بارها و بارها نظام جمهوری اسلامی از رهبری نظام گرفته تا بقیه مقامات ارشد نظام اعلام کردن که ما روابط خودمون رو با اروپا قطع نخواهیم کرد و این حرف منطقیه. اما اینکه مطالبی که هم دوستی که باهاشون تلفنی صحبت کردیم هم جناب دکتر زهروند گفتن، اینکه ما بخوایم نسبت به برجام چه معاملی و چه نگاهی داشته باشیم، اون مطلب ثانویه. یه نگاهی ما به تجربه تاریخی خودمون هم باید داشته باشیم. فرانسوی هایی که به عنوان مثال در دوران قاجار اومدن با ایرانی ها پیمان امضا کردند برای حمایت از ایران و بعد دولت ایران در موضع ضعف یا بهتر به تعبیر من بگیم اعتماد حد اکثری به اونها قرار گرفت، اومدن از پشت سر به ایران خنجر زدن و با روس ها پیمان بستن. الان هم ممکنه اگر ما غفلت کنیم و مطالبه حد اکثری از اونها داشته باشیم در وضعیت اقتصادی همین اتفاق بیفته، یعنی همین خنجری که اونها میخواهند با همکاری امریکایی ها نسبت به ایران انجام بدن. من فکر میکنم اون نقطه‌ای که آقای دکتر به درستی گفتن، اینکه صدای جمهوری اسلامی ایران باید بلند باشه در مجامع بین المللی، و من میخوام تکمیل کنم بگم در مجامع حقوقی بین المللی. ببینید ما الحق و الانصاف از سازوکارهای قضایی بین المللی برای پیگیری مطالبات خودمون خیلی کم استفاده میکنیم. من تو همین رادیو گفته بود 3-4 جلسه دیگه همین رو تو مطالبم عرض کردم، به لحاظ اینکه در حقیقت کار خودم بوده، پرونده هایی تو این حوزه رو دیدم از نهادهای مختلف بین المللی که هستن بیشتر در موضع یک مدافع سیستم حقوقی خودمون و نظام حقوقی خودمون داریم حرف میزنیم، تا اینکه بیایم در حقیقت طرف مقابل خودمون رو که الان خیلی عیانه. ببینید یه وقتی زمان آقای اوباما بود خیلی از چیزها پنهان بود، خیلی از چیزها در پرده بود، ما هم مثلا مجبور بودیم یه چیزهایی رو خیلی آرام بگیم، خیلی کم در حقیقت با صدای کمی بگیم، اما الان خیلی قضیه روشنه.
آمریکا بدون پرده
یک سازمان رسمی وجود داره در قانون اساسی یک کشوری، یک نیروی نظامی رسمی در قانون اساسی اصل داره، سپاه پاسداران. در تاریخ اتفاق نیفتاده شما بیا یک سازمان نظامی رسمی در قانون اساسی یک کشور رو بگی این سازمان کلن با تمام قواش با تمام قابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه، که اگر اشتباه نکنم در اواخر سال 96 به تصویب رسید و متن خیلی مفصل منسجم و قابل اعتنایی داره، اما خب ما تو این مدت خیلی ازش استفاده نکردیم. اگه ما از این ظرفیت‌های تقنینی بین‌المللی استفاده کنیم، به نظر من خیلی این آرایش سیاسی عوض خواهد شد و خیلی این ترتیب عوض خواهد شد. شاید بعضی از در حقیقت امیدواری هم هست، مثلا همین مأموریتی که یا تغییری که در ساختار سیاسی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آمریکا الان داره اتفاق میفته که معاون در حقیقت فعلی وزارت خارجه آقای دکتر تخت‌نمایندگی اونجا میخوان بشن سفیر جمهوری اسلامی ایران، برای این باشه، من امیدوارم برای این باشه که قدری صدای ما بلندتر باشه در این مجمع بین‌المللی.
آقای تخت‌نمایندگی معاون وزیر نیستن،
معاون وزیر بودن، دفتر سیاسی دفتر
در بله. رئیس جمهور هست،
منظورم سمت پیشینشون بود که الان دفتر سیاسی هست. شاید قدری بتوان از صدای ما رو بلندتر بود مطرح کنه. البته این نکته هم بگم، این رو هم باز در دیداری که رهبری پیروز با فرماندهان سپاه داشتن گفتن، این که صرفا ما به اونها بگیم تو خبیثی، تو داری دشمنی عیان میکنی، این فایده نداره. ما باید موازنه قدرت رو عوض کنیم، یعنی این که ما چشم امید به او داریم، الان باید چشم امیدمون رو به همسایگان خودمون، چشم امیدمون رو به ساختار اقتصادی داخلی و به دولت‌های مسلمان داشته باشیم. کما اینکه در سیاست کلی نظام این آمده به صراحت که اولا باید با دولت‌های اسلامی در امور اقتصادی رفت آمد رو مبادلات زیادت کرد، بعد با دولت‌های همسایه. به نظر من این در حقیقت بسته سخت افزاری و نرم افزاری تعامل جدید جمهوری اسلامی خیلی زودتر از این باید رونمایی می‌شد و اگر ما دست رو دست بگذاریم شاید خیلی آسیب‌های بیشتر از این رو ببینیم.
بله ممنونم آقای دکتر زهروند. با توجه به این چند دقیقه وقتی که حالا هست تا پایان برنامه، من خواهشم اینه که چون شما تو اون بحث راهکارهایی که داشتید چند تا نکته دیگه که میخواستید بیان بکنید موند، اگر نکاتی هست در اون زمینه عنوان بکنید تا انشالله.
یه نکته ای که آقای دکتر الان اشاره فرمودن، برید این بحث موازنه قدرت رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. مؤلفه هایی که قدرت ما رو شکل میده رو خوب بشناسیم، این خیلی مهمه. ببین اگر ما همین 18000 سانتریفیوژ نداشتیم، اون 10 تن نمیدونم اورانیوم 3.5% نمی داشتیم، 200 کیلو 20% نمی داشتیم، اصلا با ما سر میز مذاکره میشستن که ما بگیم همه دنیا در مقابل ما نشستن؟ بس این یه قدرت بود دیگه، نشون میده که چون حالا جلو ما میشینن ارزش نیست، حفظ این ارزشه. وقتی شما قدرت رو از دست دادید، اونا برای گرفتن قدرت شما و برهم زدن موازنه به نفع خودشون همه کار میکنن، کرنش هم میکنن، ولی بعدش شما با چهره خشنتری رو از اونا خواهید دید و این دوره برجام چهره خشن آمریکا رو داره نشون میده دیگه. نکته دیگری که من میخوام بگم این هستش که
این به نظر حضرت علی، ببینید الان ما یک نکته که خیلی بارز هستش اینه که واقعا از درون غافل شدیم. اون نگاه به درون، بحث اقتصاد مقاومتی در خصوص برجام، بحث در واقع آمادی که مقام معظم رهبری به انرژی اتمی اعلام کردن، بحث 190,000 سو، باز این همه در چارچوب همون تعهدات برجامیه. من میخوام ببینم واقعا این کارا انجام شده یا قرار هستش که انجام بشه. این خیلی نکته مهمیه. حالا یه مقدار از اونجا فارغ بشین به درون به هر حال بپردازیم، بد نیست.
ببین ما الان در درون یه مسئله که داریم، ببین من میخوام بگم یکی از باز درس‌های بسیار بزرگ و ملی برای ما مسئله همین اقدام نابخردانه ای بود که امریکایی‌ها کردن در تروریست اعلام کردن سپاه. این سپاه یه واحد صرفا نظامی نیست که حالا هست در قانون اساسی هم گفته شده. سپاه پیشانی هویت ملی ماست و در واقع نشون میده که غرب و ایالات متحده با در رأسش هویت ما رو نشونه گرفته. اگر ما هویتمون رو از دست بدیم، خدشه‌دار بشه، امنیت ملی مون خدشه‌دار میشه. اگر امنیت ملی خدشه‌دار شد، وحدت سرزمینی هم از دست میدی. چیزی که امروز داره پروژه اروپا رو میپاشونه، پاشیدن هویت اروپاییه، تشکیک روی هویت اروپایی است که الان بروکسل نگرانه. بدانیم که ما 40 سال زحمت کشیدیم تا یک هویتی رو به دست بیاریم که این هویت در برگیرنده همه اختلافات و تفاوت‌های زبانی و قومی و اینها بوده، در خودش حذف کرده. این هویت انقلابی اما از راست و چپ و شیعه و سنی و ارمنی و زرتشتی و همه انقلابیان، هر کسی که ولایت حضرت حق رو قبول داره، هر کسی که اتحاد سرزمینی رو قبول داره، هر کسی که ایران قدرتمند رو قبول داره، اون میشه هویتش در واقع.
این بازگشت به خیشتن چقدر زیبا این بود. این یکی دو روز آقای دکتر یه صحنه هایی رو ما میدیدیم،
این آفرینش الهیه،
بسیار زیبا بود. یعنی شما احساس میکنم که انگار کشورمون نیاز به این داشت که یه حرکت اینجوری
مثل آبی که اومد.
آبی که اومد.
امروز داشتم یه مقاله میخوندم، سریع بگم، میگفت دریاچه آرال 90%ش خشک شده به عنوان یکی از دریاچه بزرگ جهان. خب که الان ازبکستان حاضر 10-20 میلیارد دلار بده به خاطر این طوفان‌های شن و نمکی که بلند شده و داره داغون میکنه اکوسیستم اونجا رو. ببینید خدا به شما اینقدر آب داده که نمیدونی چجور جمعش کنی. حیث من لا یحتسب. خب بنابراین این کمک کننده به این هویت و سپاه پاسداران به عنوان عصای موسای انقلاب امام خامنه ای امروز داره در همه عرصه‌ها خودش رو نشون میده، در تولید امنیت، در صیانت از امنیت، در صیانت از ارزش‌ها، در اینکه هر کجا اگه ملت هست ستون سپاه اونجا هست. خب ببینید این موقعیت که به عنوان یک متغیر پیشران داره حرکت میکنه، بسیج پشتشه، مردم پشتشن، همه حرکت میکنن و ایران یک بارچه داره میجوشه و این به اعتقاد من بیانگر موفقیت و کارآمدی هویت انقلابی است که تا آمریکای لاتین هم داره کشیده میشه. ببینید من میخوام بگم این هویت یه هویت جهانی است و بدانیم داره این تغییرات رو ما باید پر کنیم. اون چاله هایی که لیبرالیست درست کرده، محافظه‌کاری به وجود آورده، توسط اندیشه و تفکر انقلابی شکل میگیره که فقط محدود به حتی اسلام هم نمیشه. این نکته به نظر من آمریکایی‌ها خوب فهمیدن، متاسفانه بخشی از نخبگان ما نفهمیدن.
این واقعا خب نکته بسیار مهمی هستش. ببینید ما توی بحث امروزمون، بحثایی که در فواصل مختلف با حضور از ایتالیا هم داشتیم در خصوص همین موضوع، بحث ادامه همکاری با اروپایی در فضای برجامی منهای آمریکا، همیشه این نکته مطرح بوده که واقعا احساس میکنیم تحلیل درستی انگار وجود نداشته در داخل کشور در این زمینه، یا اگرم وجود داشته نخواستیم واقعا واقعیت رو در این زمینه ببینیم. من تشکر میکنم از شما یک تزارمان و همچنین آقای دکتر قاضی زاده. واقعا امیدواریم که در داخل کشور ما به این جنبندی برسیم که واقعا برگردیم به خیشتن خودمون، به همون قدرتی که شما فرمودید، به همون قدرتی که داریم، اون رو در واقع افزایشش بدیم، اون وحدتی که هستش، اون بحث در واقع پرداختن به مسائل اقتصادی در درون و خیلی از مسائل دیگه‌ای که حالا به هر حال به دلیل پایان وقت دیگه نمیتونیم بهش بپردازیم.
من یه ملاحظه 30 ثانیه بگم
والا دیگه وقت تموم شد یکطوری
خواهش
میکنم. من خیلی تشکر میکنم، بفرمایید اگه 30 ثانیه است بفرمایید.
30 ثانیه من میخوام بگم ببینید این این موضوع یک موضوع سوپر استراتژیکه، یعنی بحث هویت، و ما لازم داریم که مباحث پارادایمی رو و الزامات پارادایمی رو که این هویت رو در واقع داره بروز میده و شکل میده، اینها رو شناسایی کنیم و در فضای پارادایمی منافع ملی رو تعریف بکنیم و افکار عمومی رو و ملت ایران رو در این چارچوب بیاریم و سهم بدیم و مشارکت بدیم و ایران رو بسازیم اونجور که شایسته ایران هست.
ممنونم آقای دکتر. خیلی تشکر میکنم از مهمانان بزرگ برنامه امروزمون، آقای دکتر قایزده و آقای دکتر زهرمن، و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادید و تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی کردید. تا یه گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع چرا نبایستی به غرب اعتماد کرد، بازخوانی نقش‌آفرینی اروپا در فضای خروج امریکا از برجام موضوع بحث این برنامه بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم توسط کارشناسان زیربط به بحث و تبادل نظر گذاشتند و این برنامه رو تقدیم شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همچنان همراه ما هستید با رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای دوستان ما همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو و انشالله که مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضور شما خوبان هم کردیم مورد اقبال و پسندتون قرار گرفته باشه. دوستان همونطور که مستحضر هستید، امروز سال روز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی هست، فرمانده رشید دوران دفاع مقدس که خالصانه و با مجاهدت فراوان در همه دوران انقلاب و دفاع مقدس حضوری پربار و موثری داشت و این حضورش به مانند خاری در چشم دشمنان این مرز و بوم به نظر می رسید و سرانجام هم در تاریخ 21 فروردین ماه سال 1378 توسط منافقین پلید و کینه‌توز به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. در همین خصوص میان برنامه همکاران خوبم تهیه و تدارک دیدن که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
او فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی دفاع بوده است. در سال 1323 در روستای کبود گنبد شهرستان درگز استان خراسان رضوی به دنیا آمد. تا سنین نوجوانی به دلیل شغل پدر زندگی در شهرهای مختلف را تجربه کرد. در سال 1340 برای ادامه تحصیل به تهران آمد. در سال 1343 در کنکور دانشکده افسری شرکت کرد و پذیرفته شد. در اواخر حکومت پهلوی به دلیل تبلیغات ضد رژیم در بین افسران دستگیر و زندانی گردید. وی در سازماندهی نیروهای انقلابی ارتش نقش بسزایی داشت. در 9 مهر 1360 به سمت ریاست سداد مشترک ارتش و سپس به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب شد.
صبح 21 فروردین خیابان دیباجی هنوز در خواب بود. تنها صدای خشخش جاروی رفتگر شهرداری به گوش برسید. رفتگر ناشیانه سنگ فرش خیابان را جارو می کرد و با نگاه های مضطرب و غیر عادی به در خانه صیاد شیرازی چشم دوخته بود. صدای پیکانی که خیابان را بالا و پایین می رفت با صدای جارو همراه می شد. رفتگر مدام به ساعتش نگاه می کرد و گاه دست در جیبش می برد و پاکتی را که در جیبش بود لمس می کرد.
سوار ماشین شده. من آمدم این در را باز کنم، دیدم یه نفر دوید اومد پایین، اومد شروع کرد اینجا جارو کردن. اینجا را می بستن.
بالاخره انتظار به سر آمد. در خانه سرتیپ صیاد شیرازی روی پاشنه چرخید و لحظه بعد قامت استوار او در چارچوبان نمایان شد.
اسلحه داشتن، تو کیفشون گذاشته بودن. سوار ماشین شدن. من آمدم این در رو باز کنم، دیدم یه نفر دوید اومد پایین، اومد شروع کرد اینجا جارو کردن و پدرم اومد با ماشین رفت بیرون کشن.
او هر روز صبح قبل از اینکه به محل کار برود اول فرزندش را به مدرسه میرساند و بعد به سمت محل کار میرفت. سرتیپ به سمت اتومبیلش حرکت کرد و خواست سوار شود که صدای مرد رفتگر را شنید که به سمتش می آمد. ایستاد و به او لبخندی زد و سلامی کرد. مرد رفتگر دست در جیبش برد و نامه‌ای که در جیب بود را با سرعت درآورد. نگاهش هنوز پر از ترس و اضطراب بود. دلش می خواست هر چه زودتر از آنجا دور شد.
این بالاری که بستم این طرف جایشو گذاشت اینجا، شروع دست کردن تو جیبشون یه نامه‌ای هم درآوردن. اینا حالت اینطوری. من متوجه شدم بابام درو باز کرد براشون. بعد اومدم من در چیزی که ببندم یه صدای شلیک نشنیدم دیگه.
سرتیپ به سمت اتومبیلش حرکت کرد و خواست سوار شود که صدای مرد رفتگر را شنید که به سمتش می آمد. ایستاد و به او لبخندی زد و سلامی کرد. مرد رفتگر دست در جیبش برد و نامه‌ای که در جیب بود را با سرعت درآورد. نگاهش هنوز پر از ترس و اضطراب بود. دلش می خواست هر چه زودتر از آنجا دور شود. نامه را به دستان سرتیپ داد. صیاد لبخند زنان شروع به باز کردن پاکت نامه کرد که در همان لحظه مرد رفتگر با سرعت سلاح خودکاری را که پنهان کرده بود از داخل لباسش بیرون کشید و به سمت او چند تیر شلیک کرد. همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. تیرها به سر، سینه و شکم او اصابت کرد.
دست حالت دو دستی. اول بهشون داده بود، ایشون داشت میخوند اون نامه رو اینا رو. همین جیب از داخل جیبش درآورد، شروع کرد دو دستی تیراندازی کردن. طرف هم تون زد، تیراندازی سریع کرد. اون صبح اول وقت من چی شدم واقعا.
سرتیپ صیاد شیرازی چشمهایش سیاهی رفت و روی زمین افتاد. سنگ فرشهای جارو شده پر از خون بودند.
تیراندازی رو قشنگ کرد، بعد دوید به سمت پایین. همونجا وایسادم واقعا، همونجا وایسادم، برگشتم به سمت من، همونجا وایسادم، برگشتم به سمت بالا. محمدم اومد پایین، محمد اومد پایین چون سلیش شلیک شد، نفهمید چی شد، اومد به سمت ماشین با ما بودی. سری دویدم، من این صحنه که دیدم دویدم به سمت بنیان شهید. حالت نمیدونستم چی کار کنم واقعا. بعدش نمیدونستم اون لحظه نمیدونستم چی کار کنم. هر
خواب کردیم همون راهی که خدا میگفت. فهمیدی از همینجا حواسمون جمع باشه، نقطه شروعه. داریم وارد صحنه ظلمت میشیم، تو تاریکی گمراهی داره، همه چیزا داره، ولی چراغ خدا و نور هدایت خدا چیه؟ برقراره برای اونایی که چی؟ زمینه شدن، اونایی که میخوان. متصل به نماز بودیم و نماز کم چیزی نبود اون موقع، و نماز مالو میکشون به مسیری که گمراه نشید.
صیاد هنوز نفس میکشید. یک نفر به اورژانس زنگ زد و لحظاتی بعد پیکر غرق به خون او را در آمبولانس گذاشتند. آمبولانس به بیمارستان فرهنگیان رفت، اما شدت جراحت بسیار زیاد بود. از این رو او را به بیمارستان 505 ارتش منتقل کردند. اما آنچه نباید رخ میداد رخ داد. به علت اصابت گلوله به نقاط حیاتی بدن، جسم او تا به تحمل این همه جراحت را نیاورد و به شهادت رسید.
روزی که خبر شهید صیاد را به من دادن، من گفتم که صیاد شایسته شهادت، حقش بود، حیف بود صیاد بمیره.
ایشون هم هواسنجی، بالستیک توپخانه، نقشه خوانی، نقشه برداری، زبان انگلیسی و ورزش آموزش می‌داد. یعنی تو این رشته ها معلم و استاد بودن.
افسری دانا، دانشمند، باهوش و زیرک بود، مؤمن بود، مؤمن دانایی بود. ایشون در تمام دوره ها شاگرد ممتاز بود، در دوره رنجر، در دوره که تو آمریکا رفته بود، بینه که حتی که دانشجوهای خارجیشون نفر اول شده بود در اون دوره هواسنجی. زمانی که فرمانده واحد بود بهترین فرمانده بود، در زمانی که استاد بود در مرکز توپخانه بهترین استاد بود، و با زیرکی خاص و با دانایی خاص دیدشو حفظ میکرد، کارهای انقلابیش هم انجام میداد و با ترفندهای بسیار زیبا از چنگ ضد اطلاعات فرار میکرد. ایشون تونست یک انسجامی رو در بین بچه های حزب اللهی و بچه های مسلمان ارتش در همون از مهر تا 22 بهمن به وجود بیاره که همین حلقه های اتصال دوستانه ایشون بعدش در حفظ ارتش، در انسجام ارتش، در ارزم بزرگ شما که مقابله ارتش با ضد انقلاب بسیار نقش سازنده‌ای داشت.
دارم ردت رو میگیرم، محاله دیگه برگردم، نبودی جات با اکست نشستم، درد و دل کردم، تو دنیای تو درگیرم، به دنیا
روز 22 فروردین بر روی شانه های مردم تهران به نیابت از تمام مردم ایران پیکر قهرمان بی‌بدیل سالها پیکار و حماسه ایرانیان تشییع شد.
خداوند آنچنان مهر این سرباز ولایت را در دل حضرت آقا جاری و ساری و نهادینه کرده بود که حضرت آقا هم با اون قامت رعنا و بزرگوار خودشون خم شدن و تابوت ایشون رو لحظه که میخواستن تشییع کنن بوسیدن.
در آن دریای انسانهای متلاطم که او را تشییع میکردند، تنها عکس او بود که آرام بود و با لبخندی پرمفهوم گویی میگفت: من باز خواهم گشت، باز خواهم گشت سرفراز، دریغ و شیون برای چه؟ من با لباس سربازی باز خواهم گشت، هنوز کار من هنوز تمام کار نشده، تمام نشده.
بنده در همون دوران غربت رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است، به چشم خودم دیدم. اون وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، فضا غبار آلود، فضا غم‌آلود، دلها سرشار از غصه، دشمن با اتکای به نیروهای بیگانه که به او کمک میکردن آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک‌های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه‌های ما آرپیجی هم نداشتن، با تفنگ، اما با ایمان، با صلابت. همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید به ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشن، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشن، رفتن وسط میدان، بر همه اون عوامل غلبه پیدا کردن. در روز سوم خرداد، همون ساعت اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودند، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، با گزارش اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی صف بستن برای اینکه بیان اسیر بشن، صف بستن که بیان ما دستاشون رو ببندیم. قدرت معنوی یک ملت اینه، فقط